اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، در هر کجا که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید، یک شنبه دیگر که یک شنبه بسیار داغه، بسیار داغ و گرم. و از ابتدای برنامه از اون خواهش میکنم مراعات کنیم مصرف آب و مصرف برق رو، تا همه هموطنانمون بتونن از حداقل های رفاهی که حقشون هست استفاده کنن و خدای ناکرده دوچار قطعی برق و قطعی آب نشن. خب این برنامه هشتگ گفتگو شروع میشه، به مدت حدودا 55 دقیقه همراه کارشناسان ارزشمنده که در استودیو برنامه حضور دارن. برنامه هشتگ گفتگو با هدف آگاهی دادن به همه آحاد جامعه در زمینه فضای مجازی ساخته شده و مسائل مبتلا به اون رو مورد بررسی قرار میده. در این همراهی با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 278 610 35 و 226 52 285 میتونید با ما همراهی بفرمایید. چالش ها، پرسش ها، تجربه ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بگذارید، بر ما منت گذاشته اید. در طول برنامه توسط کارشناسان محترم برنامه پاسخ سوال های شما ارائه خواهد شد، به قدر کفایت و به تحلیل موضوع میپردازیم. اگر هم رادیو ندارید، برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید بعد نظر داشته باشید و در صورت تمایل نظر و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه ها از جمله برنامه هشتگ گفتگو با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، رادیو 103.5 مگاهرتز.
رصد. ۲۳ شهریور 1395، مرکز ملی فضای مجازی کشور نخستین جلسه کارگروه صیانت و حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی رو با حضور صاحب نظران و فعالان این حوزه تشکیل داد و راهکارهای حمایت از کودکان در مقابل آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی رو مورد بررسی قرار داد. چهارشنبه 4 دی 1398، امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی از تهیه سندی برای جداسازی اینترنت عمومی از اینترنت کودکان خبر داد. این در صورتی بود که در سال 95 وزیر ارتباطات از سند اولیه‌ای با عنوان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان خبر داده بود که نامشخص مونده. بعد از فراگیری پاندمی کرونا و شروع کار شبکی شاد، شاید مسئولین کمی جدیتر به فضای مجازی و کودکان و جوانان پرداختند و بالاخره در 17 خرداد 1400 در جلسه شورای عالی فضای مجازی با ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، سند حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و چشمانداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب نهایی رسید. امروز در برنامه در مورد صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
سپاسگزارم از سرکار خانم سمیرا صدیقی بابت تهیه بخش رصد که ما رو هم تا حدی با فضای برنامه آشنا کردن. بله دوستان و بزرگواران، امروز قراره که با هم درباره سیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بیشتر گفتگو بکنیم. به تناسب موضوع در خدمت میهمانان گرانقدر هستیم، جناب دکتر مسعود نویدی مقدم، دوست و استاد ارجمندم، متخصص روانشناسی، استادیار محترم دانشگاه، کارشناس خانواده و فضای مجازی. سلام، خوش اومدید جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار و مهمانان عزیز.
پاینده باشید. دیگر نازنینی که در استودیو برنامه حضور دارن، چهره جوان، شاداب، پر انرژی، جناب آقای محمد حسین سیاح طاهری، مجری طرح و تدوین کننده سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی. سلام، خوش آمدید جناب طاهری.
سلام، خیلی متشکرم، ان شاء الله که برنامه خوبی داشته باشید.
من صدای نازنینتون رو دوست دارم بیشتر بشنوم. خیلی ممنون میشم به میکروفون نزدیکتر بشید. بعد دیگر میهمان گرانقدر برنامه ما که به ما خواهند پیوست، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران که تا دقایق دیگر به ما خواهند پیوست. اما اجازه بدید که به بنیان کلام بپردازیم. اصلا ببینیم سیانت در زمینه معنایی چه ابعادی رو در بر میگیره و مناسب ترین توضیح رو جناب دکتر مسعود نویدی مقدم خدمت شما ارائه خواهند کرد. جناب دکتر
خواهش میکنم. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تبریک عرض میکنم ایام ویژه‌ای که درش قرار داریم، به خصوص تولد امام رضا علیه السلام. من صحبت خودم رو با اکرم و اولادکم و احسن و آدابکم آغاز میکنم، از حضرت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، این که فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با اونها رفتار کنید. شاید معنای سیانت در همین باشد، این که ما کوشش بکنیم برای تولد فرزندان سالم. دارم مستاق میدم که برسیم به موضوع. برای کودکان و نوجوانان و خردسالانی که داریم برنامه ریزی بکنیم و چیزهایی که اونها نیاز دارن برای حفاظت و سیانت ازش استفاده بکنیم و بهره برداری بکنیم. مسائلی که مربوط به جسم، روح، روان، روابط اجتماعی و هدف گذاری معنوی میشه و اینها میشه سیانت در این حوزه.
سپاسگزارم، خیلی خیلی ممنون جناب سیاح. سیانت از حقوق کودکان، من واژه حقوق رو به کار میبرم چون یک حق سالم زیستن، نام نیکو بر فرزندان نهادن، غذای سالم و حلال براشون تهیه کردن، رفتار انسانی و شرافتمندانه با بچه‌ها داشتن، از حق تحصیل و پرورش مناسب برخوردار بودن، اینا چیزایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و حضرت عالی و همکارتون در زمینه حفظ حقوق کودکان در فضای مجازی و سیانت از اون چه کارهایی کردید؟ طرح شما مبتنی بر چیست و چرا در کشور ما جاری نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما عنوانی که استفاده شده رو من توضیح بدم. عنوان چون چند تا عنوان ذکر شد، حمایت، سیانت، توسعه، اینا، سندی که اینجا مصوب شده سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است. منظور از سیانت مجموعه اقدامات سلبی و ایجابیه، به این معنی است که فقط اقدامات سلبی باشه، هم سلبی و ایجابی، که به منظور ایجاد شرایط مناسبی که کودکان و نوجوانان بتونن از فضای مجازی استفاده مفید، سالم و تعالی بخش داشته باشن و بتونن از آسیب‌های اون بدور باشن. توجه دارین که تو کشور ما در عرصه آموزش و پرورش، اگه بخوام مثال بزنم، والدین خب دقت زیادی میکنن در انتخاب محیط تحصیلی فرزندشون، در اینکه معلم مناسبی داشته باشن، در اینکه محتواهای مناسبی چه در به صورت سرگرمی چه به صورت آموزشی در اختیار اونا قرار بگیره. همین هم برای فضای مجازی هست. خب بعضی وقتا به نظر میرسه که ما کل بار مراقبت کردن، سیانت کردن رو بر دوش خانواده ها بذاریم و بگیم که خود خانواده ها، هر کس مواظب بچه خودش باشه و تو فضای مجازی هم چه اتفاقی براش میفته، خب طبیعتاً حاکمیت مسئولیت در این رابطه نداره. اما برای یک نگاه دقیق‌تر تربیتی داشته باشیم، هر کس وظیفه خودش رو داره، همونطور که در نظام حضوری آموزش پرورش وظیفه داره اون یک دستگاه حاکمیتی، در فضای مجازی هم دستگاه‌های زیرفت، اونهایی که متولی فضای مجازی هستن، اونها هم باید تکالیفی رو بر عهده داشته باشن. این سند که کارهای ابتداییش در سال 95-96 اما انجام شد و به تصویب کمیسیون عالی ارتقا محتوای مرکز ملی فضای مجازی هم رسید، بعدن در سال جاری بعد از یک وقفه 3-4 ساله‌ای که به وجود اومد به خاطر اینکه خلاصه کودکان معمولا در اولویت فعالیت و تصمیم گیری مسئولین ما متاسفانه کمتر هستن، نمیگم نیستن، و موضوعات اقتصادی و سیاسی و اولویت‌های پررنگ‌تری دارن، به تازگی به تصویب رسیده و هدف کلیش هم این بوده که بتونه محیط سالمی و محیط سالم‌تر و ایمن‌تری برای کودکان و جوانان فراهم کنه. تعریفی برای محیط صیانت شده، ما عنوانی که در سند استفاده کردیم برای محیط ویژه این سنین، تعریفی هست که یک بستر و یک زیستبوم بر بستر شبکه ملی اطلاعات کشور ماست که امکانات، خدمات، ارتباطات و هر نیازمندی که کودک و نوجوان ما داره، از گرفته از بازی، گیم، شبکه اجتماعی، تماشای فیلم و سریال، برنامه های آموزشی، تراکنش های مالی، هر چیزی که نیاز داره در بستر فضای مجازی اون فراهم بشه، متناسب با سنش، متناسب با جنسیتش و متناسب با تفاوت های فرهنگی اجتماعی که به هر حال توی خانواده ایرانیان هست، بتونن از این محیط استفاده کنن. حالا در بخش دیگری های فرصت شد بیشتر توضیح خواهم.
ممنون جناب طاهری بزرگوار. جناب دکتر نوید مقدم، جناب آقای سیاه طاهری اشاره خیلی خوب و جذابی داشتن، ابعاد مختلف این نقشه راه رو برای ما مجسم کردن، اما یک اتفاقی وجود داره. شما به عنوان یک درمانگر با تجربه مبارز، خانواده های زیادی رو در طول روز دارید در مراکز درمانی که باشون همکاری میکنید مشاهده میکنید که با دغدغه های فراوان میان، بچهشون از دست رفته. خیلی صراحتا بگم، صیانت از سلامت و وجودیت این کودک بسته به خانواده است، یعنی خانواده هم باید صیانت بشود. از دید حضرت عالی به عنوان یک نظری پرداز در این حوزه، ما چه باید بکنیم که هم صیانت از حقوق کودک اتفاق بیفتد در برخورد با فضای مجازی، هم بنیان خانواده در سلامت زندگی کنه؟
من تشکر میکنم از توضیحات خیلی خوبه جناب عالی و آقای خوش و سیا. ببینید کلیت کار، من فکر میکنم از برنامه ما خیلی عقبتر هستیم. الان من داشتم یک مروری میکردم، دیدم 1990 تقریبا 1380 خودمون اصلا شروع شده این کار. یعنی نوجوانانی که ما الان داریم یا جوانانی که ما داریم،
یعنی 3 دهه هست اونها جلوتر از ما رفتن.
بله تو کشورهای حالا غربی مون اینه که این توسعه یافته، این کار انجام شده. خب ببینید، یکی از نقص هایی که الان به همین سیستم میشه گرفت اینه که این سیستم آیا برای امروز برنامه ریزی شده یا برای 20 سال آینده. یعنی ببینید، اون چیزی که فرمودن که حدود 3-5 سال طول کشید تا تصویب بشه، خب چرا یک برنامه به این مهمی انقدر باید طول بکشه؟ آیا مشکل کارشناسی داره؟ آیا مشکل ناشناخته بودن داره؟ ببینید کلیتش، من میخوام بگم خانواده یک برایندی داره، یعنی پدر، مادر، حالا خانواده تک فرزندی جای خودش و فرزندانی که در داخل این سیستم هستن، یک برایندی داره و یک تک صدایی از اون خانواده باید بیاد بیرون. چیزی که ما امروز در مراکز مشاوره، کلینیکا و بیمارستان هامون باش درگیر هستیم، چند صدایی بودن داخل خانواده است. اینکه الان به خوبی اشاره شد که رده‌های سنی، من از آقای دکتر سیا به عنوان یک کارشناس مبرز تو این حوزه درخواست می‌کنم رده‌های سنی که گروه هدف هستن حتما تعریف بشه. وقتی ما صحبت از گروه‌های مختلف می‌کنیم، ما حتی پیش از تولد هم می‌بینیم که در غرب در نظر گرفته شده به عنوان دوره پتانسیل، یا مثلا تولد رو به عنوان دوره امید، یعنی همینجوری دونه دونه، طفولیت 0-3 سالگی، بعد به تولد 3-6 سالگی بازیگوشی. بیشترین آثاری که ما داریم در حوزه فضای مجازی تو حوزه بازیگوشیه، یعنی حدود 3-6 سالگی چه اتفاقی میفته؟ آیا برنامه‌ریزی برای اینا شده؟ و همینجور میریم حالا دوره تخیل، ابتکار، خلاقیت.
برای اساس روانشناسی رشد کودک کاملا مشخص است و ثبت شده، آیا واقعا برنامه شما چنین موضوعی داره؟ چقدر طول میشه پاسختون؟ اگر طولانیه ما اول بخشش خبر رو بشنویم بعد به صورت مبسوط بشه مفصل.
یه جمله فقط عرض کنم که ما تو سند رده‌های رده‌بندی سنی که انجام دادیم متناسب با رده‌بندی و تقسیم بندی آموزش پرورشه، برای اینکه ساده بشه میتونستیم رده‌های دیگه هم انتخاب کنیم. و تو سند خردسالان، کودکان و نوجوانان اومده، خردسالان 0-7 سال، 7 تا 12 سال و 12 تا 18 سال.
البته جدیدترین تغییری که کرده دوره ابتدایی رو گذاشتن، ما دیگه پیش دبستان رو نداریم، تو دفتر تألیف این عنوان جدید دوره ابتدایی و دوره آمادگی رو مجدد گذاشتن.
3 تا 7 سال با توجه به تقسیم بندی جدیدی که صورت گرفته خردسال در نظر گرفته شده و کلا تو سند مورد پوشش قرار گرفته.
پس ما این رو صحبت خواهیم کرد. بخش چه خبر رو بشنویم از طریق برنامه هشتگ گفتگو برمیگردیم و این بحث جذاب رو پی میگیریم.
چه خبر؟
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو و سلامی گرم در این هوای بسیار گرم به شما آقای اسماعیلی، خانم حسن‌پور و کارشناسان خوب برنامه.
سپاسگزارم.
خبری که میشه گفت موضوع برنامه‌مون هم هست، خیلی داغه، همین سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که بالاخره بعد از 5 سال دیگه، سال 95 تدوین شد، به تصویب رسید. نوع سیاست کلان که برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی مورد توجه قرار گرفته که چند موردش رو خبرگزاری مهر بیان کرده رو من الان بهتون میگم که خیلی جالب بود. اولیش این هست که ردبندی محتوا بر اساس سن و جنسیت، دو این که برخورد قضایی با افرادی که علیه کودکان اقدام مجرمانه میکنند، سومی آگاه سازی والدین هست، چهارمی افزایش سواد رسانه‌ای در کودکان و نوجوانان توسط محتوایی که ارائه میشه. البته بر اساس این سند قرار شده که تمام ارائه دهندگان محتوا در مدت یک سال نسبت به تفکیک محتوا و رده سنی و نوع داده‌ها خدمات رو ارائه بدن. و البته موارد دیگر در این مورد این که یه سری واکنش ها کاربرها داشتن نسبت به این سند در نوع خودش جالب بود. یکی گفته بود که میگن سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، اما من میشنوم فیلترینگ، ولی مجلس اینو اومد تکذیب کرد و گفت اصلا این با اون بحث چیزی مقوله کاملا جداست و اینکه هیچ طرحی رو ما نداریم که بخوایم یک شبکه اجتماعی رو مسدود کنیم.
درود بر شما آقای اکبری بزرگوار و به همه شنوندگان خوبمون سلام عرض میکنم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه همکاران محترم و کارشناسای خوبمون که در استدیو حضور دارن. آقای اکبری، اخبارتون رو شنیدیم، موضوعات جالبی رو مطرح میکنید، ولی منم دوست داشتم این مطلب رو اضافه بکنم از آمارهای جدیدی که در خصوص کودکان و فرزندانمون در فضای مجازی شنیده میشه که خیلی جای بحث و گفتگو داره. حالا موضوع برنامه امروزمونم که با حضور کارشناسا در حدود 50 دقیقه قراره در مورد صیانت از کودکان و نوجوانان بگیم، بعد نیست این آمارها رو هم بهش اشاره بکنیم. آمارها نشون داده از هر 5 کودک 3 نفر از دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت استفاده می‌کنن و کودکان 8 تا 18 ساله ما حدود 45 ساعت در هفته آنلاین هستن. که جای بسی تأمله. مرکز ایمنی آموزش سایبری هم نشون داده که 40% از کودکان کلاس‌های 4 تا 8 با افراد غریبه به صورت آنلاین صحبت کردن. اینو مرکز آموزش سایبری اطلاعات داده، گفته شده که 53% از این کودکان شماره تلفن خودشون رو ارائه دادن، 30% پیام کوتاه فرستادن و حتی 15% از این آمار با افراد ناشناخته ملاقات کردن.
خیلی جالبه این که گفتید یه پیام رسان گپ میشه گفت برای صیانت از کودکان توی فضای مجازی هم اومده یک پیام رسان مداد رو عرضه کرده و میشه گفت دو هدف کلی رو گفتن یک تعیین حوزه ارتباطی فرزند با دنیای مجازی توسط والدین و دومی در دسترس قرار دادن محتوا در بستر امن متناسب با سن اون کاربر هست. ولی خب جالبتر این که همین که شما گفتید بحث حالا مکالماتی که داشتن و خودشون هم اطلاعی نداشتن این هست که من این سری زدم به همین اپلیکیشن مدادی که عرضه شده، خیلی ها از حالا افرادی که نصب کرده بودن بلد نبودن چطوری باید وارد این اپلیکیشن بشن، مثلا کامنت گذاشته بودن کد ملی چیه آقای اسماعیلی؟ گفتن کد ملی چیه، چند تا رقم داره، یعنی طرف نمیدونست چطوری باید نصب کنه، باهاش کار کنه. والدینم احساس میکنن فقط گفتن یه اپلیکیشن برو نصب کن خودت، هر کاری دوست داشتی باش انجام بده.
پاکونم ندادن
دقیقاً.
خیلی خوب، این بحث خیلی جذاب بود، بهتون برمیگردیم. پیامکام در راه هستش. تکاخر نصیری، حال شما چطوره؟ همچین وارد استودیو شدید یعنی پرواز کردید تا خودتون رو پشت میز. خوش اومدید به برنامه.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه، در خدمت شما هستم.
من یه نکته رو بگم، همین الان از تکاخر خانم دکتر نصیری بخوام پاک کن در بیارین، از این مدادای کودکانه دارن، یعنی روح کودکانه‌شون عرقای مدیر هستن، مدرس دانشگاه هستن، ولی واقعا این هیجان کودکی رو دارن. برنامه امروز ما هم راجع به صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی است. با توجه به موضوعاتی که وجود داره، توصیف های دکتر انجام دادن، تعریف دادن که صیانت از حقوق کودک از دیدگاه روانشناسی چیست. جناب آقای سیاه هم در رابطه با سند و تعریف صیانت صحبت کردن. از دیدگاه حضرت عالی به عنوان یک فعال رسانه‌ای و در فضای مجازی محقق، میخوام این دیدگاه شما رو ببینیم. صیانت چه معنایی پیدا میکنه، چه ابعادی پیدا میکنه و چرا تا الان ما جای خالی این رو حس نکرده بودیم؟
عرض بکنم خدمت شما که ببینید، حالا بزرگواران اشاره کردن در اخبار کوتاهی که میخوندن، ما شاید یکی از دلایل این که همواره در ارائه قوانین و اسناد مسئله داریم، رویکردهای جامعه نسبت به اونه. یعنی هر اون چیزی که میخواهد به سمت مدیریت این فضا بره، اولا که سریع مساوی می شود با فیلترینگ، نکته اول. دو این که اصلا حواسمون نیست که مخصوصا حوزه کودک و نوجوان موضوع پر اهمیتی هست برای تمام دنیا. یعنی مسئله این نیست که بگیم ما حالا در اتمسفر مثلا جمهوری اسلامی داریم بهش نگاه می کنیم. این از این منظر من فکر می کنم که سند حالا تا اونجایی که در واقع دسترسی بود و خوندم، حالا اگه آقای سیاه اشتباه نکنم چهارشنبه هم رونمایی از سند باید باشه، این خودش یک اتفاق مبارکی است که ما بالاخره چون یکی از مصیبت‌های ما نبود قوانین دقیق هست،
درست،
و سامان نداشتنش. از این منظر پس بنابراین وجود سند و وجود قوانین برای ما در حوزه مدیریت فضای سایبر و فضای مجازی ضروری هست.
درست.
حالا اینکه رویکرد این قوانین ما سلبی هست یا ایجابی مسئله دوم هست. ببینید ما در حوزه کودک و نوجوان، حالا آماری رو اشاره کردن، یه مطالعه روی 38,000 تا کودک انجام شده که 8 تا 12 سال بودن.
کجا؟
توی 29 تا کشور انجام شده. بیش از نیمی از این کودکان حداقل یک بار در معرض تهدیدهای مرتبط با اینترنت بودن و اتفاقی که افتاده برشون کاهش همدلی دیجیتال. حالا آقای دکتر از بعد روانشناسی میتونن به این بحث همدلی دیجیتال کاهش پیدا کردنش اشاره بکنن که چقدر منجر به افزایش استراب میشود در کودکان. خشونت سایبری رو حتما یک بار باهاش برخورد کردن. بحث هک اطلاعات اونها اتفاق افتاده. بحث قلدری سایبری اتفاق افتاده. بنابراین شما وقتی که مواجه هستین با یک فضایی که یک اتمسفری داره و یک سری افراد به هر حال جامعه نظرشون کودک و نوجوان هستن، بحث صیانت به معنی محفوظ نگه داشتن آنها از هر آن چیزی که تهدید محسوب می شود در فضای سایبر قلم داد میشه. خب از منظر سواد رسانه‌ای هم فکر می‌کنم که در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. اما اینکه صیانت ما را تبدیل به استفاده کننده فعال، هوشمند و مسئول میکنه،
درست،
و معنای این نیست که ما قرار هست دسترسیامون کمتر بشه، کما اینکه در حوزه کودک در همه دنیا بحث فیلترینگ هوشمند ساری و جاری هست و اگر هم محدودیتی هست متناسب با پروتکل هایی هست که تو این حوزه وجود
داره. بسیار هم خوب. جناب آقای طاهری، جناب آقای دکتر نویدی مقدم یک اشاره کردن، برمیگردیم به همون سوال چون قرار بود از شما پاسخ بدید. اشاره کردن که به تفکیک سنی 3 دهه قبل اتفاق افتاده و ما اگر قرار بود همون روز انجام بدیم، اون بچه 30 سال شده الان صاحب همون فرزند شده، یعنی نسل دوم این قانون میشود دیگه به تعبیری. موضوع اینجاست، آیا قانونی که الان مصوب شده مال همون قصه‌ای که گذشته بود یا نه به روز شده مصوب شده؟
بله، عرض کردم که سند به درستی اومده تفکیک ردبندی سنی کرده و متناسب با افزایش سن دسترسی افراد هم به فضای مجازی به صورت برنامه ریزی شده افزایش پیدا میکنه و این در نظر گرفته شده. عرض کردم که سند در سال 95 کار کارشناسیش انجام شده، در 96 به تصویب اولیه رسیده. چون 3 سال گذشته بود و توجه در فضای مجازی 1 سال هم همه چیز واقعا دگرگون و متفاوت میکنه، سال گذشته یعنی سال 99 دوباره دوباره سند بازنگری شد، دوباره اون مراحلی که برای کارشناسیش طی شد مجدد از ابتدا طی شد، با کارشناسان مطرح شد و با اصحاب نظر و همچنین دستگاه‌های قرار متولی اجرای سند بشن و سند بازنگری شد در سال گذشته و در انتهای سال و در ابتدای سال 1400 هم به تصویب رسید در چند جلسه. اگر صلاح میدین من مختصری از اتفاقات که در سند افتاده بگم یا میخواین در
رفت و برگشت دیگه با صحبت کنیم؟ یک موضوع شما گفتید که با صاحب نظران، صاحب نظران چه کسانی هستن؟ ما الان هر کسی نگاه میکنیم روانشناس دغدغه داره، کسی که در فضای مجازی کار میکنه دغدغه داره، پدر مادر دغدغه داره، راجب اون افراد بگید. بس اگه خانم نسیم صحبت کنه،
متخصصین تربیتی، متخصصین روانشناسی، افرادی که صاحب نام هستن در رسانه ها، کسایی که فضای مجازی و کودک کار کردن، اینا هم از افرادی که جوانتر بودن در سنین 30 و 40 سالگی، در 30 و 40 عمرشون بودن استفاده کردن، هم افرادی که صاحب نام بودن و مؤلفین کتاب درسی کودک و نوجوان بودن در رده های سنین شاید 70 و بالاتر، از همه این رده های سنی استفاده شده، پیشنویس سند در اختیارشون قرار گرفته، خوندن، نظر دادن و بند به بند صحبت کردن، به تمام دستگاه‌هایی که متولی کودک و نوجوان از وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، صدا و سیما و دستگاه‌های کانون پرورش فکری و کسای دیگه که مرتبط با چیز بودن هم دوباره سند ارسال شده و نظر دادن و در نهایت جمع‌بندی اینها رو در جلسات کارشناسی حضوراً صحبت کردن و به تصویب رسوندن.
خانم نصیری،
عرض بکنم خدمت شما، حالا اشاره کردن چون معمولاً ساختار مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی این گونه است که اتاق‌های فکری داره که افراد حقیقی و حقوقی میرن و اظهار نظر میکنن، حالا به هر حال اسناد مختلف این گونه در اون فضا تصویب میشه. نکته حالا سند نکات قابل توجهی داره، مثل توجه به رده‌بندی سنی که اشاره کردن یا مثلا بحث در واقع زیرساخت محتوا و همه اینها. دو تا نکته داره که حالا دغدغه خود ما در حوزه سواد رسانه‌ای هست. یکی بحث ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار واردین قرار میگیرد. اینجا حالا شاید به نظرم میاد که جای خود آموزش به کودک هم خالیه، یعنی یه ابزاری در اختیار والدین قرار میگیرد، خود نقش کودک به عنوان کسی که کاربر هست به نظرم میاد که اینجا، یعنی خیلی ناظر به والدین و مربیان هست سند، ناظر به خود کاربر که کودک هست نیست. خب این یکی از نکاتی هست که باید بهش توجه بشه. یکی هم بحث آگاه‌سازی و هوشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقشی که در حمایت از کودکان در این زمینه دارم. من فکر بکنم که حتما ما باید یک رجوعی بکنیم و خود مهارت افزایی کودک رو هم در سند بهش توجه بکنیم.
من یه موضوعی الان دغدغه تو ذهنم شد، تو حوزه تخصص جناب دکتر نوید مقدم هست. ببینید کلینیک های درمانی برای کودکان، شما اگه از همین امروز زمین رو بخواید قانون ساری و جاری بکنید، کودکی که الان 7 ساله 7 سال در معرض چنین چیزی بوده، 10 ساله 10 سال در معرض چنین خطایی بوده، یا نوجوانانی که از دست رفتن دیگه، یعنی این تاثیرات منفی روشون گذاشته شده، تازه بعد اونها هم همزمان به صورت موازی درمان میشن. آقای دکتر شما با مجموعه چنین چیزی آشنایی دارید؟
ببینید کلیت کار این که ما دوره پتانسیل رو برای این بچه از دست دادیم.
بله.
دوره امید، القاء حس خوب و امید و زندگی بهتر رو از دست دادیم، یعنی اینا رو باید در نظر بگیریم. ما از نظر روانشناسی دوره طفولیت، انرژی و سرزندگی، پویایی درونی و اینکه حالا وقتی دوره نوجوانی و بلوغ صحبت میشه، شور و اشتیاقه. خب نوجوانی که میخواد تو فضای مجازی حرکت بکنه، تو فضای قبلی هم که به هر حال هم شاهد و ناظر رفتار والدین بوده، حالا چه در حوزه فضای مجازی چه حالا در رسانه‌های جمعی که حالا خارج و داخل وجود داره، ببینید دوچاره یه پارادوکس میشه، دوچاره یه تعارض میشه. من نمونه‌ای رو داشتم که البته با کسب اجازه از همون مراجع به خانواده عرض میکنم. پدر و مادری که رسانه‌ای بودن، حتی تاثیر کرده رسانه‌ای و پزشک بودن، داستانی که اتفاق افتاده بود این بود که نوجوانشون دیگه گوش نمیداد به حرفشون، یعنی دیگه دوره آموزش، دوره تربیت، دوره ارزان به خدمتون تاثیرگذاری گذشته. بنابراین ما بیشترین خطر رو، من فکر میکنم اگر این سند دوره پیش از تولد، تولد و طفولیت رو در نظر نگیره، در سالهای آینده ما درگیر یک سونامی خیلی بزرگی است این موضوع خواهی بود. بنابراین من تبریک میگم، به هر حال یک قدم به جلو هست، ولی فکر میکنم یک مقدار باید اینها حتما تراز بشه دوباره از نظر کارشناسی، به هر حال مسائل روز و آپدیت شدن اینا حتما در نظر گرفته بشه، که
چون تاثیر گروه همسران انقدر زیاده این بچه‌ها تا بخوان در این فضا باشن تاثیر میگیرن. بریم اتاق فرمان، خانم بهری آماده هستش یک بسته رو برای ما پخش بکنن، برمیگردیم به استدیو.
بازخورد.
بله گوشی دارم.